بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه کتاب شرح لمعه، استاد اجتهادی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال بس شروع جملة اون مدارك عرض کردم نوشته بود سید محمد، همون شب یک رفقای همین جلسه در اون کتابخانه جلد 20 از ذریعه لا تصانیف شیعه نشون داد که مدارک مال علامه است، مدارک الاحکام. البته ایشون هم نوشته سید محمد، ولیکن عرض کردیم این سید محمد پسرخاله پسر شهید ثانی است که صاحب معالم باشد. وقت این بعد از شهید بوده، شهید بگد که مدارک، اشاره به مدارک الاحکام برای سید محمد بعد از خودش این نمیشه. اون مدارک الاحکامی است که علامه هلی علیه الرحمه نوشته است. مطلب دیگه ای که رفقا کرارن تذکر داشت که یه چند دقیقه زودتر تموم بشد که بعدش ممکنه بعد یا درس داشته باشن یا مباحثات دیگه ای دارن. لیکن یه جمله را که ما کرارن خدمت رفقا عرض کرده ایم این است که دو تا درس دنبال هم قرار ندید در هیچ جای دنیا ها. چون با خودمون این راه را کوبیدیم و ضررش هم دیدیم. بنده خودم وقتی که حجره بودم یه درس من مسئله حاجی بود که الان هست، اونجا درس داشتیم، بعد در حجره خودمون یه آقای درس میکن بدو بدو اونجا باید بدویم تا حجره خودمون برسیم. وقت میامدیم اینجا شروع کرد، هم نصف اونجا یا سلس اونجا هدر میرفت، هم سلس اینجا، دو تا نصف هدر برد میشد یکی دیگه. و اون یکی انسان خاطر جمع بخوند این بهتره تا دو تا دنباله هم. این یک جهت. جهت دیگر غذای روحی به منزله غذای جسمی است. یعنی همینطوری که غذای جسمی باید تحویل بگیرد، شروع به نزج و تبخ و تحلیل و تقسیم بندی در بدن بشد، غذاهای روحی هم اینجوریه. غذا که آدم میخوره هنوز که شروع نکرده دوباره یه نهار دیگه بخوره، نهار هنوز تموم نشده، اون شروع نشده دوباره یه غذای دیگه، میگن خوب نیست. تا حدیث دارد که حضرت لقمان به پسرش گفت تا گرسنه نشدی نخور. این دنبال هم آدم تیکه تیکه بخورد برای مزاج درد. مطالب علمی هم که روح تحویل میگیرد، این بحثی که آدم میخوند جلوتر اولا مطالعه کنه، آیون پیش مطالعه و بعدن که تموم میشد برن بعدش مطالعه کن، پس مطالعه، بعد از مطالعه هم قرار بزن با رفیقشون که مباحثه کنن. از این سه مطلب فارغ شده اون وقت درس دیگه. و لا لا یزال من درسن الا درسن، این خوب نیست. یعنی اون جلوی ها آدم خصوصیات مطلب از دستش میرد، تطبیق مطلب با عبارت از دستش میرد. هنوز این چیز نکرده اون یکی را شروع میکنه، وقت دو تا مطلب را یا سه تا مطلب را دنبال هم درس میکند، شب انشاءالله که میخواد مطالعه کند خیلی از مطالب از دستش رفته. به خلاف اینکه دنبال هر مطالعه، دنبال هر بحثی درسی مثلا مطالعه باشد، مخصوصا پیش مطالعه دو سه خاصیت دارد. یکی این که چون قبلا مطالعه کرده است مطلب را زود اخذ میکند، سابقه شو دارد، همه تازه به نظرش نمیاد. دوم این که مقدار استعداد انسان خودش معلوم میشد، چه بسا اشخاصی که با استعدادن یه مقدار اینجوری کنن بعد میبینن زیاده به اونچه که خودشون فهمیدن در مجلس درس چیزی گیرشون نیامد، وقت مینشنن با هم مباحثه میکن دیگه، لازم نیست یه درس و یه مباحث. بعضی ها ما دیدیم آقا موسی، امام موسی صد که الان لیبی ها چند سال مرمون سیگارش کردن، ایشون اوائلی که درس میخوند معمم نشده بود، بودن یادم باز فرزند مرحوم آیت الله صدر دید. به اندازه این استعداد داشت هر کتابی رو که نصفش رو میخوند نصف دیگرش رو هم لمعتین را میگفت اینجوری کردم هم کفایتین را دو جلدی مقداری که میخوندم پیش مطالعه میکردم با دقت تمام، میرفتم در درس میدیدم که همون مقداری که خودم فهمیدم اون مدرس هم همینو میگه، اون وقت یه باقیشا خودم مباحثه میکردم. چند تا ما شهید مصطفی آقا زاده امام هم اینجوری بود، مقداری اوائلی که درس میخوند و اینا سطوح که میخوندن ایشون مطالب بعدن خودش میگفت مباحثه میکنیم، همون مقداری که ما میفهمیم در درس همون مقدار در مطالعه میفهم و بقیه شما مباحثه. ممکنه انسان یه مقداری که پیش مطالعه کند همش نیازی نباشد که تمام این کتاب ها را در مجلس درس حاضر بشه، ولی لذا این پیش مطالعه و بعدن هم پس مطالعه اون زیادی خصوصیات زائده‌ای که به دست آمده بعدن هم مباحثه، بعد شرکت کنن در درس دیگر. لذا اینجا مطلب سوم است که گاهی ما در وسط مباحثه میبینیم که ما که داریم مثلا به خیال خودمون داریم چیز میگیم، اون یکی های ورق میزنه ببینه تا کی سر کتاب طهارت میرسه. حالا بالاخره میاد موقعی که انسان تحصیل میکند این برای رضای خداست امام زمانه، و در روایات هم بر حسب تطبیقی که خود شهید ثانی علیه الرحمه در منیت المرید فرموده است، این آقای شریفه را و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، از این آیه میفهمان استفاده میشد کسانی که تحصیل برای تحصیل علم از منازل خودشون بیرون میروند، چه از اوطانشون چه از حجراتشون چه از منازلشون، اگر در اثنا مرگ اونها در یابد حکم شهید را دارن. خب حالا بالاخره ما صرف میر بخوریم وسطش از دنیا برویم حکم شهید داریم، و اگر کفایه درس بگیم و از دنیا برویم اگر قصدمون هر دومون خدا باشد حکم شهید. حالا این کتاب دیر تام بشه یا زود تام بشه، بعضی ها میان قرارداد میکنن این کتاب کی تام میشه، یا حالا تا شروع نکردیم کی شروع میکنیم این کتاب، این همون روز به روز بخونیم برابر خدا هر چه شد که شد نشد که باقیش میمونه. لذا این هم یکی از چیزهاست که انسان را باز میداره در وسطی که داریم بنده عرض میکنم یه بعضی از رفقا میدم که ورق میزنه ببینه که اون یکی کتاب طهارت این مقدمه کی تموم بشه که به کتاب طهارت برسه، نه حالا هر وقت دیر بالاخره تموم بشه انشاءالله. امیدوارم انشاءالله خداوند عالم همه ماها را توفیق عنایت بفرماید. بله میفهمم که بسم الله الرحمن الرحیم والحمد فضله، در این خطبه ایشون خیلی دقت‌های علمی مصنف و شارع به کار فرمودن که الله احمد و استتماما لنعمته، خدا را ستایش میکنم برای اینکه اگر ستایش خدا بکنم نعمت خدا افزوده میشد، به مقتضای لئن شکرتم لازیدنکم افزوده میشد، و من به قصد افزودگی نعمت که ایشون تعبیر کرده به استتمام یعنی بقیه نعمت ها خواسته باشد به من رو بیاورد، باید این نعمتی که جلوتر خدا داده شکر بکنم تا بقیهش بیاد، و الا اون نعمت ابتدایی را انسان شکر نکند دنبالش نمیاد. و لذا گفته است الله احمد و استتماما لنعمته والحمد و فضله، و حالان که خود حمدی که من دارم میگم الله احمد و خود این حمدم فضل خداست. شهید ثانی علیه الرحمه فرمود این جمله کنایه از این است که ما از عهده حمد خدا نمیتوانیم بیرون بیاییم، به جهتی که هر حمدی که میکنیم خود این حمدم یک حمدی لازم دارد که الحمدلله که من موفقم که حمد خدا را بکنم، مثلا اینجوری خود این حمد خدا کردنم یک توفیقی است از جانب پروردگار، پس خود این حمدم جزء فضل اوست، یعنی من طلب ندارم که خدا به من توفیق بده که من حمد بکنم، تفضلن من موفقم برای حمد خدا، چون این تفضل خود تفضلات هم دوباره حمد لازم داره. والحمد و فضله اشارتون الالعجز عن القیام به حق نعمه، این جمله والحمد و فضله اشاره است با اینکه ما عاجزیم از قیام به حق نعمه، نعمتهای الهی را بدونیم استادگی کنیم در مقابلش حمد بکنیم عاجزیم. چرا؟ لأن الحمد اذا کان من جمله فضله، به جهتی که ستایش هرگاه از جمله فضل خدا باشد خود حمدم از تفضلات الهی باشد و ذلک فضل الله یعطیه من یشا باشد، فیستحق و علیه حمدن و شکرها، پس استحقاق پیدا میکند خداوند عالم علیه، یعنی در مقابل این فضلی که عنایت کرده، یک حمدی را و یک شکر دیگری را. خیلی این شاید همین معنایست که نسبت میگن سعدی شیرازی در اول گلستانش گفته است که هر نفسی که از انسان بیرون میاد دو شکر را سزاست، دو حمد لازم داره هر یه نفس، به جهتی که دو نعمت در هر نفسی بیرون بیاید، دو نعمت از جانب خدا، و اون وقت دو نعمت را میگن نفس که انسان میکشد، هوای لطیف وارد فضای دهن که میشد، وارد جوف میشد و وارد جوف که شد هوای کثیف میاد بیرون. ورود هوای لطیف این یک نعمتی است، خروج هوای کثیف یک نعمت دیگری. اگر این دو کار نباشد انسان حیات ندارد. پس در هر نفسی را دو شکری سزاست، اینجوری گفته، هر نفسی که آدم میکشد دو شکر لازم داره. بنابراین از شکر او انسان نتواند به در آید، برای اینکه هر نفسی که میکشد دو تا شکر اضافه میشد. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی چون از اول به فرمایش خودشون جوانیشون در هر چیزی اجتهاد، حتی حاشیه بر گلستان سعدی میفهمود، من در اینجا حاشیه کردم بر گلستان سعدی، که سعدی که گفته است که هر نفسی را دو شکری سزاست و ما از عهده شکر او نمیتوانیم در بیاییم، ایشون میفهمود سعدی اشتباه کرده، در هر نفسی چهار نعمت هست، نه دو نعمت هست، چهار نعمت. برای اینکه میگفت فضای اون هوای لطیف که از بیرون وارد فضای دهن میشه، این دو بخش میشه، دو قسمت میشه، یک قسمتش وارد جوف میشه، یک قسمتش وارد مغز میشه. همین طوری که جوف باید که لطیف وارد بشه و کثیف خارج بشه، مغز هم هوا کش دارد، یعنی هوای لطیف باید وارد مغز بشه و اگر نشود مغز فاسد میشه و هوای کثیف هم از اونجا خارج بشه، و اون وقت پس هر نفسی چهار نعمت دارد، یه جوف طرف پایین، یه جوف طرف بالا، و اون وقت این دیگه بیشتر از عهده شکر او انسان نتواند به در آید. این معنایست که ایشون هم میگه، میفهمم والحمد و فضلو، یعنی خود این حمدی که خداوند به ما توفیق مرحمت کرده است که حمد خدا را بکنیم، خود این حمدم از تفضلات اوست. پس هر حمدی حمد لازم دارد، و در دعا هم هست که حضرت سجاد عرض میکند که خدایا هر وقت که من تو را شکر میکنم فلکش شکر، برای این که تو را شکر میکنم، وقت من آبایی هر شکری شکر لازم داره. بله، لأن الحمد اذا کان من جملت فضلهی فیستحق و علیه حمدن و شکرا فلا ینقضی ما یستحق، و پس منقضی و به نهایت نمیرسد اون چی که خداوند استحقاق دارد او را، من المحامد، از ستایش هایی که باید که بشود. لعدم تناهی نعمه، برای اینکه نعم پروردگار تناهی ندارد. واللام فی الحمد، اینی که گفت والحمد و فضله، میخوام نه الف لامش چیه؟ الف لام خواه انواع اقسامی دارد دیگه، الف لام جنس، الف لام استقراق، الف لام عهد، عهدش هم عهد ذکری یا عهد ذهنی یا عهد خارجی، اینا انواع و اقسام الف لام هاست. حالا ایشون که میگه والحمد، این الف لامش چیه؟ میفهمان که احتمال دارد که عهد ذکری باشد. اولش که فرموده است که الله احمدو، یعنی همون حمدی را که خدا را حمد کنم، همون خودش فضل خداست، که اشاره به مثل و ارسلنا الی فرعون عرض کنم که رسولا فعصا فرعون الرسول، دومی را الف لام آورده، اولی را نکره، ما فرستادیم به فرعون رسولی را که حضرت موسی باشد، و عصا فرعون الرسول، یعنی همون رسول، همونی که فرستادیم. اینا میگن الف لام عهد ذکری، یعنی جلو تذکر شده، اشاره به اون مذکوره. اینجا هم که میفهمم والحمد و فضلو، یعنی همون حمدی که گفتیم الله احمدو، همون هم فضل خداست. واللام فی الحمد یجوز کونه للعهد ذکری و هو المحمود بهی اولا، و همون عهد ذکری اونیست که ستایش شد خداوند به سبب او اولا، که گفت الله احمدو. و ذهنی احتمالا دارد که الف لام عهد ذهنی باشد. عهد ذهنی مثل این که مثلا شما دو نفر رفیقید، با یک شخص ثالثی رابطه دارید، مثلا بنابوده یکی از شما مثلا او را ببیند و به شما اطلاع بدهد، میگد من او را دیدم، او را دیدن فقط شما میدونید که اون مراد از او کیه، دیگران دیگه نمیدونن. اینا میگن عهد ذهنی، یعنی معهود بین المتکلم و المخاطب، یک شخص معینی هست که این متکلم و مخاطب میدوند که چه چیه، میان عاشق و معشوق رمزیست که هیچ کس نمیدونه. در قرآن مجید خیلی از چیزها اینجوریه، میگن که حروف تهجی، کلمات که در طه، یاسین، اینها یه رموزیست که مثلا الان چطور اینهایی که میخوان که مطلب مرموز باشد با رموز حرف میزنیم، بی سیمی ها همش با رموز حرف میزنن، مثل معمولی ما حرف نمیزنن. یه روزه کسی آمده بود خانه و از اون بی سیم دستش بود، با بنده یادت کرد، دیدم که پشت بی سیم میگه یا محمد. اون حالا قرارداد کردن که اون که میگه من یا محمد، معناش نیست که فلان کس هست یا نیست، مثلا اینجوری. این رموزه. اون وقت طه و یاسین و الف لام و الف لام را و از این حرفا، اینا یه تفسیرش که ده جور تفسیر کردن اینا، یکیش نیست که رموزی است بین خدا و پیغمبر خدا، که پیغمبر فقط میدوند و لاغیر. اون وقت قسمتی از حرفهای معمولی هم که الا حروف تهجی نیست، مثل همون عهد ذکری میموند که این میدوند که او را دیدم کی را میگرد، اما دیگران دیگه نمیدوند او را دیدم کیه. اینجا هم که گفته است که ول حمد و فضلو، محتمل است که الف لامش عهد ذهنی باشد. میفهمان که ول ذهنی از صادر انهو، ذهنی را همیشون دو قسمش کردن، یا معناش نیست که اون حمدهایی که از خودم صادر می شود فضل خداست، اول حمد و فضلو، یعنی همون ستایش هایی که از خود من که مصنفم صادر می شود فضل خداست، یا نه کلیه محامدی که در زیر آسمون تحقق پیدا می کند فضل خداست. هر دوش می شود عهد ذهنی. بله، و ذهنی یعنی یجوز کونول للعهد ذهنی از صادر، ذهنی که صادر از خودش میشد، یا نه او ان جمیع الحامدین، یا از همه ستایش گران و تعریف کنندگان همش. مثلا احتمال دیگری داره که الف لام عهد نباشد، حالا یا ذکری یا ذهنی به هر دو معنا، استقراق باشد، یعنی تمام محامد. چانچه در سوره مبارکه الحمدلله رب العالمین همین احتمالات را مفسرین فرمودن، یعنی همه حمدها کل حمدن لله رب العالمین، ول استقراق. چرا؟ لانتهایه مطلقا الیه، به جهتی که حمد به قول مطلق منتهی به خداوند عالمه، یعنی کل معناش اینجوری میشد که اوائلی که امام هم که تفسیر میفهمودن این جهات اشاره میکرد که الحمدلله رب العالمین، نه معناش نست که خدا یک کار خیری میکند، زیدم یک کار خیری میکند، امرم یک کار خیری میکند، اصلا همه کارهای خیر در دست اوست، هر چیه منتهی به اون میشد. پس ستایش هایم که میشود نتیجهش نست که ستایش باید به کسانی بشود که ازشون خیر ساخته است، و خیر فقط چون بیده هل خیر، انک علی کل شیء قدیر، بیدک الخیر و کلیه خیرات، و الخیر کله بیدک و الشر لیس الیک، معناش این است که کلیه خیرات از اوست. پس کلیه محامد منتهی بود، یعنی ولو به حسب ظاهر من دارم تعریف زید میکنم، تعریف امر میکنم و ستایش از امر زید میکنم، ولیکن ستایش از امر زید خصوصیاتش ملغاست، منتهی میشد به اون کسی که ما به ذات ستایش مال اوست. میگن کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، مثلا هر چیزی میگن چربیش به روغنه، اما روغن خودش چربه، حالا میگن روغن چرا چربه، چه اصلا هر چیزی شوریش به نمکه، نمک خودش شوره. در موجودات خارجیه تمام فضائل و محامد و خیراتی که از مخلوقات صادر میشد از خودشون چیزی ندارن، بالعرضه، ما بالعرضه، این ما بالعرض منتهی میشود به ما بالذات، و ذات مقدس ربوبی همه خیرات در دست اوست. بنابراین اگر استقراق شد معناش نیست که تمام محامدی که در دارالوجود اهم از آسمون ها و زمین ها و همه اینها تحقق پیدا میکنند مال اوست، والحمد و فضلو. اینه میمه والاستقراق. چرا؟ لانتهای اون هم مطلقا، یعنی تمام محامد الیه منتهی به اون میشد، برای اینکه محامد برای کارهای خیره و کارهای خیر از دست او، از دست غیر او نیست. به واسطه یا به واسطه ای باشد، مثل محامد متعلق به مخلوقات، او یا بدون واسطه محامدی که به ذات مقدس ربوبی به واسطه می شود. فیکون کله، پس تمام این محامد
قطرتون من قطرات بهار فضله، نتیجهش نیست که والحمد و فضله، یعنی کل حمدن یک قطرتون من قطرات بهار فضله، یک قطره از دریای فضل اوست. و نفحتون من نفحات جوده، نفحه از کنم که در اینجا نوشته است بالحاء المهمله، بوی خوش. بوی خوش را از کنم که حالا اینجا بگیم که اینجا نمیشد مراد باشد، به جهت اینکه والحمد و فضل او یعنی قطره ایست از قطرات دریای فضل او، و بوی خوش ایست از بوهای خوش جود او. بوی خوش را به جود نسبت دادن. بله، در حدیث دارد برای اینکه الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، این حدیث نسبت به پیغمبرکم میفهمان که در زمان زندگانی انسان در هر فردی یک نسیم هایی از جانب خداوند عالم وزیدن میگیرد، خودتون را در معرض نسیم قرار بدید. همیشه اون نسیم نیست، مثلا بین طلوعین در ایام بهار و فلان فلان یه هوای لطیفی دارد، اون وقت او را میگه خودتون در معرض، مثلا تشبیه هستا. اون وقت همین طوری که در هواهای طبیعی یه اوقات معینی یک بادهایی وزیدن میگیرد که برای بدن مفیده، در ایام زندگانی هم در جهات معنوی هم همیشه انسان موفق نیست، در اون اوقاتی که موفقه خودش را در معرض اون توفیقات قرار بدهد. احتمال دارد که مراد از نفحت من نفحات جوده به این معنا باشد، نه بوی خوش، یعنی یه بادهای رحمتی وزیدن میگیرد از ناحیه جود خداوند عالم. جواد اون کسی را میگن که خودش مصرف نمی کند و به غیر میرسوند، غیر از سخیه، سخی هم خودش مصرف میکند هم به دیگرون میرسوند، و لعیمون است که نه خودش مصرف میکند نه به دیگرون میرسوند، و عرض کنم که بخیل اون کسی است که خودش مصرف میکنه به دیگری نمیرسه. این الفاظ با هم دیگر، اما جواد اونیست که نه خودش مثل و یعسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در مخلوقات اینجوریه، خداوند متعال رو نمیشه گفت سخیه، اما جواد زیاد وارد شده، یا اجود الاجودین یا جواد اینا وارد شده. وقت بنابراین من نفحات جوده شاید کنایه از اون نسیمهای رحمت الهی است که در مرور ایام زندگانی گاهی برای انسان پیش آمد میکند. اون وقت این میفهمان که تمام این محامد به منزله قطره است از قطرات دریای او، و به منزله یک نسیم رحمتی است که از رحمات نامتناهیه وزیدن میگیرد. اینم والجنس، احتمالا داره که الف نام جنس باشد. بله بله، اینا حاشیه نوشته که لمعتون به معنای فی سایر نسخ لمعتون، این در حاشیه پاورقی نوشته فی سایر نسخ لمعتون، اگه لمع باشد لمعان به معنای نور قوی را میگن که بله لمحتون. بله اینجا لمعه حاشیه هم بله لمحه هم اینجا نوشته فی سایر نسخ لمحتون، و در حاشیه دیگه هم که اون آقای حاشیه نوشتن لمعتون هم چیز کردن. وقت این لمحه باشد معنای همون بله چیز است، معنای نور، معنای روشنایی، معنای به فضل روشنایی قوی را لمعه باقین میگن، که لمعه که اسمشو گذاشته برای اینکه علم نورون یه نور گلمبه است که باید پخشش کرد تا همه استفاده کنند و مستنیر بشه مثلا. بله این نسخه که نفحت من نفحات دارد بالحاء المهمله، فی سایر نسخ هم نوشته است که و لمحتون من لمحه اذا ابصره، معنای روشن بینایی و اینها، و ابصره به نظره حقیقتا فلان. خیلی خوب، معناش در هر صورت معلوم. احتمال سوم الف لامش عد نباشد، استقرار نباشد، جنس باشد. جنس هم باشد، این جنس الهان مالوز. فرق بین جنس و استقراق این است که استقراق نظر به افراد دارد با خصوصیتی که هر فردی دارد، اون خصوصیت هم جزشه. مثلا یه دفعه اینه که میگیم الانسان ناطق، یه دفعه اینه که میگیم کل انسان ناطق. کل انسان یعنی کل فرد من افراد الانسان، الانسان یعنی جنسش، البته جنس با همه مصادیق منطبق میشد. فرقشون این است که ان کل انسان، اون خصوصیات فردیه از کلمه کل استفاده میشد، اما بدون کل الانسان استفاده نمیشد. احتمال داره که الف نام جنس باشد، یعنی جنس الهم. وقت جنس الهم قلیل و کثیر را شامل میشه، مثل ما میمونه که قطره ما اون، بحر ما اون، و با همه منطبق میشه. و هو ناجون، لذا ایشون میگه و هو ناجون لسابق، به اعتبارن به یک اعتبار برمیگردد به همون استقراق. این طور و ایاهو اشکر، او را شکر میکنم علی سبیل ما تقدم، که فهمودن تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، یعنی حقش هست بگیره اشکروهو، حالا که میگه ایاها اشکر از قبیل ایاک نعبده، یعنی منحصرن شکر مال اوست بر سبیل ما تقدم. و جمله فعلیه هم آورده برای اینکه دلالت بر تجدد و حدوث میکند، یعنی فی کل آنن، همون جایی که در ایاهو احمدو الله احمدو فرمودن. بله، علی سبیل ما تقدم ترکیبی که مفید برای انحصار شکر است در او، برای اینکه مفعول به مقدم بشد دلیل بر انحصار بشد. لرجوع نعمه کلها الیه، برای اینکه شکر در مقابل نعمت است دیگر، نعمت هایی که خدا عنایت میکند، چون همه نعمت ها منتهی به او میشد پس همه شکرها منتهی به او میشد. درست است که مخلوقات را هم باید انسان شکر بکند، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق در روایت وارد شده، لکن شکر مخلوق دو جوره. مثلا یک دفعه آدم مریض میشه، یک طبیبی مداوا میکنه آدم خوب میشه، یه میگه که اگر این طبیب نبود من مرده بودم. این درست نیست، باید بگه اگر خداوند عالم این طبیب را وسیله شفا هم نکرده بود من مرده بودم. منتهی کند به خدا، نه اینکه این نبود، این نبود استقلال بهش داده، این وقت شکر مخلوق حساب نمیشه. شکر مخلوقی که وابستگی به شکر خالق دارد، اضافه به او دارد، ارتباط با او دارد، این است که اسم خالق هم برده شود، خدا را وسیله قرار داد. مثلا این طوری ها میفهمان که لرجوع نعمه کلها الیه و انگیل للعبد، بله فعل اختیاریون، گرچه گفته شود که برای عفو فعل اختیاری هست، چنانچه مذهب ما همین است که ما مختاریم، ولیکن در این حال اختیار افعال ما منتهی میشد به ذات مقدس ربوبی از جهت مقدماتی که او فراهم کرده است. و اگرچه گفته شده است برای گفته شود برای عفو فعل اختیاری هست، لأن آلاتهی و اسبابهو التي یقتدر بها علی الفعل لابد ان ینتهی الیه، برای اینکه آلات اون فعل و اسباب اون فعل، آنچنان اسباب و آلاتی که قدرت پیدا میکند عبد به سبب اون آلات بر یک کاری، لابد ان ینتهی الیه، ناچار است این که منتهی او بشود، یعنی قسمتی از اسباب و آلات بی اختیاره. یک کتابی است به نام اعتقاد و شیعه، فارسی نوشته شده، قریب 170 سال پیش از این نوشته، اونجا در مسئله اختیار و اصرار این مثال را زده، میگوید که اگه یه مولای یه بنده داشته باشد و این بنده را خرجش ها میده، همه هستنیش و خارج با اینه، و اون وقت در رف اتاق مثلا دو تا شیشه گذاشتن، یکی شراب است یکی سرکه، و این مولا خودش دست هاش هم چه میکند و یا خودش بلندش میکنه، میگه برو اون رف ارز کنم که اون سرکه را بده، تمام این کارها دست مولاد، یعنی خرجش و حیاتش و بلند کردنش و این با اونجا شیشه ها را پر کردن، یکی شراب و یکی همه اینا دست مولاد، فقط اونی که دست عبده است که دست درست کن اون شیشه را بگیرد یا اون شیشه را. این وقت اگه گفت سرکه را بده، این به اختیار خود شراب را بگیرد، مؤاخذه نمیتواند بکنه که میخواستی مرا بلند نکنی، میخواستی شیشه شراب اونجا نگذاری، میخواستی مرا اصلا نگه نداره، این میخواستی نداره، تمام این مقدمات شروع در دست خود مولا باشد، اون یه مقدمش مستند به اختیار انسان باشد کفایت میکنه. افعالی که ماها از اون صادر میشود، ولو اصل وجودمون، اصل زبانمون، گویا بودنمون، شنوا بودنمون، همه این از آن پروردگاره، لکن اگر فل جمله اراده مختصری که به اختیار به ما داده شده است که این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم، اون وقت این دلیل بر این است که من به اختیار این کارو میکنم، اون وقت دیگه نمیتونم بگم میخواستی من را خلق نکنی، میخواستی زبون به من ندی تا غیبت بکنم، گوش ندی تا حرام بشنوم، اینا هیچ کدوم مسموع نیست. چرا؟ به جهتی که اراده انسان اختیاریه، وقتی که اراده اختیار شد افعال خارجیه، ولی اون مقدماتش را همه را شا دیگری فراهم کرده باشد، عرف و عقل میگن به اختیار ساده شده، لذایشون میفهمون لأن آلاتهی و اسبابهو، چون آلات با الفتا جمع بسته میشد و ما به تا و الف قد جمعا یکتر و فلجر و فلنسم معاس، لأن آلاتهی و اسبابهو التي یکتر به حال الفعل لابد ان ینتهی الیه، ناچار است که منتهی به باری تعالی بشد، فهو الحقیق، پس خدا سزاوار است به جمیع افراد شکر، با همه افراد سپاسگزاری، و اردف الحمده به شکر، فرمود الله احمد و ایاهو اشکرو، ردیف قرار داد حمد را به شکر، یعنی شکر را دنبال حمد ذکر کرده. معنهو لامخون لهو، با اینکه این لامه هست برای او، لامه همونیست که لمحه به اون نسخه داشت، یعنی بارز است، یعنی اگر چانچه حمد شد، حمد هم همون قبلا فهمودن به معنی شکره. حدیثی هم گفت فارس رس در حاشیه هم نوشته بود حدیثش را که والحمد و شکر رس او، یعنی شکر رس الحمده. حالا معذره که تکرار کرده، چرا؟ با اینکه کلمه هم شکر هم شامل می شد. معنهو، با اینکه شکر لامهون، یعنی ظاهرون و آشکار می شد برای خاطر اون هم. اولا چرا این کار کرد؟ لتنبیه علیه بالخصوصیه، برای اینکه تنبیه بر اون شکر بکنه بالخصوصیه. آنچه بعدن خودش اشاره می کند، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این صدر آیه است، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اینم زیل آیه است. صدر آیه لئن شکرتم لازیدنکم میفهمان که دلالت را بر اینکه این حمد خدا را باید کرد و باید شکر خدا را کرد، و زیل آیه این است که اگر انسان تکمیل نکند این شکر را، اینم یه مرحله است از مراحل کفر. و اون وقت ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ترک تتمیم را شامل میشه. و مصنف که فرموده است که ایاه اشکرو برای ذیل آیه است، برای اینکه اون ذیل آیه متممش را بیان کرده باشد که هم باید صدر آیه را عمل کرد که لئن شکرتم، و هم ذیلش که متمم این شکرتم این است که ادامه انسان بدهد. و لمح تمام الآیه، یعنی متمم الآیه، که اون لئن کفرتم ان عذابی لشدید باشد. استسلامن ای انقیادن لعزته، او را شکر میکنم برای اینکه من تسلیم عزت پروردگار هستم، یعنی خداوند عزیز است، یعنی غالب است، و من بندگان خدا باید که تسلیم او باشند. من او را سپاسگزاری میکنم استسلامن ای انقیادن لعزته، و هی غایتون اخرى لشکر، میفهمان این یه فایده دیگری است برای شکر، یعنی علاوه بر این که لمح تمام الآیه است، استسلاما لعزتم نتیجه شکر هست. کما مر فان العبد یستعد به کمال شکر لمعرفت المشکور، برای اینکه بنده خدا آمادگی پیدا میکند به سبب کمال شکر برای معرفت مشکور. این مثلا سیر معنوی و عرف معرفتی به منزله سیر دنیوی است. انسان اگر از اینجا میخواد بره جمع کران، خب باید قدم قدم های بره جلو بره جلو تا به جمع کران برسه، والا بگه ها میخوام برم جمع کران اونجا وایستاد، این نمیشه. یه قدم وردار واقعیش وردار در جهات معنوی، هر چه آدم پیش برد اون ورش رو میدوند، پیش نرود اینجا وایستاد و خواسته باشد. همه ی معارف الهیه حرفی که نی، لفظ خالی نی، عمل. لذا ایشون میفهمان که بقیه شکرهای خدا را انسان به جا بیاورد، این نزدیک میشد به معرفت خدا. و آمادگیش مثل همین انا خلقنا الانسان من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه غیر مخلقه، مراتب سیر انسانی را خداوند عالم بیان فرموده. اولش نطفه بوده، اما در حالت نطفه بماند این انسان و شیخ الرئیس و ابو علی سینا نمیشه، باید بعد مزگه بشد، بعد علقه بشد، بعد چی بشد چی بشد، تا بعدش به مراتب کمال برسه. و این بقیه سیرها، چه طبیعی چه معنوی، ملکوتی، علمی، عملی، همه عمل لازم داره. لذا میفهمان که این تتمه شکرم برای تحقق معرفت پروردگار است که به نام کمال استعداد آمادگی پیدا بشه. فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسْتَعِدُّ، آماده می شود به سبب کمال شکر. آماده برای چی می شود؟ برای معرفت مشکور که خدا باشد. وحیه و اون معرفت مشکور مستلزمتون للانقیاد لعزته، لازمش نست که انسان منقاد برای عزت باشد. فرسون منقاد که در لغت ذکر می کنن، یعنی صاحبش تا می گد حسوا می شود دیگه، حالا شلاغ و نتازی و نو و این حرفها لازم ندارد، رکاب زدن و اینا نمیخوا، همون اسم میگه با میشه، اینا میگن فرس و منقاد. اون وقت بندگان خدا اگر اینجوری منقاد باشن، خب زودتر به مقصد میرسن، تا اینکه اینقدر باید که آی وعده عذاب و جهنم و ما رو اقرب داد، تا اینکه یه دروغ نگه، یه نگه بد نکنه، نه خیلی فرق داره تا اون که آدم تا احتمال میداد این غیبت هست ترک بکند و یا اینکه نه باید آیات عذاب و وعید و اینا رو بخونن تا این چارش بشه. این وقت منقاد نیست اینی که اینقدر مقدمه لازم داره. ایشون میفهمان که در مقام سیر الالله باید انسان منقاد باشد. اگر منقاد شد یعنی منقاد عزت پروردگار باشد این وقت پیش میره. و یه مستلزمتون یعنی این معرفت مشکول لازم دارد مر انقیاد مر عزتش را و خضوع برای عظمتش را. و هو ناظرون الى قوله تعالی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران بورزید یعنی متمم بنابراین چی که ایشون تطبیق میکند متمم شکر پروردگار را انجام ندهید ترک تطمیم شکر یکی از مراحل کفره. اون وقت آیه ولئن کفرتم شاملش میشه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب هم همین است که عقب موندگی. لما یشتمل علیه الآیه من التخویف. برای اینکه برای اون چیزی که مشتمل است برش آیه از ترسوندنی که مانع از مقابله نعمت پروردگار است به کفران. انسان بترسد نعمت خدا را مقابله با کفران نمی کند. مثلا نمک بخورد و نمکدان بشکند این میگن درست نیم. فقط جمع صدرها و عجزها بین رتبت الخوف و رجا. صدر آیه شریفه که لئن شکرتم با زیلش که ولئن کفرتم باشد میفهمان صدر و عجزش جمع کرده است بین دو رتبه خوف و رجا. بفرض این تعبیر باید که به لفنش مشوش معنا کنیم یعنی صدرش رجا است زیلش خوفه. اما ایشون تعبیر فهمده بین خوف و رجا. به ترتیب آیه اگر بین الرجاء والخوف حاصله می فهمان که بین دو رتبه خوف و رجاء یعنی لئن شکرتم لازیدنکم انسان را امیدوار می کند به زیادتی نعمت و آماده می سازد. ولئن کفرتم می ترساند از این که نبادا ترک شکر بشود. و قدم الرجاء را یعنی خداوند متعال لئن شکرتم به که مایه رجاءه او را مقدم داشته لأنه صوت النفس الناطقه المحرک لها نحو الطماح والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح. میفهمان که این رجا را که مقدم داشته برای اینکه خوف و رجا به منزله دو چیز حرکت دهنده اسبی است که انسان سوار شده مرکوبی است که سوار شده. انسان که مثلا در این دنیا ما هستیم میگن که این روح راکب است و بدن مرکوبه. اون حافظ شیرازی هم خواجه حافظ شیرازی من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روحی که ذات مقدس ربوبی اضافه به خودش کرده اون منشه احترام شده است که مسجود ملائکه باید قرار بگیرد. اون وقت این نفسی که سوار این مرکب میشد گاهی وقتا چموشی میکنه گاهی وقتا جفتک میزنه گاهی وقتا اشتباه میکنه. اون وقت خداوند تبارک و تعالی به وسیله این آیه فهمونده است که این نفس باید چیکار کنه. میفهمان رجا تازیانه نفس ناطقه است یعنی همینطوری که حیوانات را باید تازیانه بزنن تا را بیفته این رجا مثل تازیانه میره. یعنی کار که آدم میکنه نه امید نی مثل سایر کارگرای کار میکنن نه امید نیستن با عشق کار میکنن. به خلاف این که عقیده شون این باشد که این صاحب کار که مزد بده نیست خوبه ما هم شلو ول کار بکنیم تا وقت بگذاریم. نه اگر مطمئن باشد که صاحب کار علاوه بر این که مزد میداد یه زیادتی ها انعام و جوایزی هم دارد این با عشق کار میکنه. مسئله نفس ناطقه میفهمان که تازیانش رجاعه یعنی همینطوری که تازیانه های خارجی حیوانات را میاندازه تا این مسئله امیدواری مثل تازیانه میمونه. میفهمان که لعنهو یعنی رجا تازیانه نفس ناطقه است که تحریک کننده است این تازیانه مر اون نفس را نهوت تماح تمح نظرهو الشی ارتفع معنی تماح یا تماح معناش نیست که حرکت کردن و رو به بالا رفتن و سیر کردن و اینا. و از اون طرف ترس به منزله افساره که هر وقت که میخواد که بیگدار تو آب بزند به علف مردم برسد اون افسار دستشه میگیره دهنه را میکشه دهنش اون دهنه ای که هست این صف نگهش میداره. خوف به منزله از کنم که زمام است که زمام او را از جماح از جمعهد جمعه الفرست جموهن جموه میگن معرب چموشه چموش فارسیه، یعنی جفتک میزنه در جلو در نوم میگه در عقب لگد میزنه، این چموشه. اون وقت به وسیله وسائل خارجیه این عرص را از چموشی باز میدارن. این تهدیدات الهیه که جهنم و مار و عقرب و عذابهای آخرتی به منزله افساریست که این راکب را از چموشی باز میدارد. پس هم تازیونه میخواد هم چموش باز داشتن میخواد. اون تازیونه میخوادش میفهمان به منزله چه چیز رجاعه، اون یکشم به منزله خوفه. بله، لأنهو یعنی رجا صوت نفس ناطقه است که اون صوت محرک است مر اون نفس را نحوت تماه، یعنی نحوال ارتفاع و بالا رفتن. و الخوف زمامها افسارش است، العاطف بها که برگرداننده است اون شخص راکب به سبب اون زمام اون فرس را عن الجماح، یعنی این افسار را این طرف میچوان از این از این طرف بری اینجوری کی این وقت از جماح باز میمونه، یعنی از چموشی. و شکر طوله میفهمان شکر پروردگار طول اوست، یعنی نعمت اوست. طول به معنی همون نعمت و فضل اینا، ای من جمله فضل الواسع و منه السابق. میفهمان که از این قبیل السابق، فان كل ما نتعاطاه من افعالنا مستند الى جوارحنا. و شکر طوله ای من جمله فضل الواسع و منه السابق، یعنی فضل سابق سوابق النعم که در قرآن در دعاها هست. سوابق نعم یعنی نعم سابقه، باقین نعم سابقه یعنی فراوان زیاد. در اسباق در وضو که میگن مستحب اسباق در وضو، یعنی وضو را انسان شاداب بگیره، یعنی روغم مالی همه یه ذره ذره بمالند یه ذره شاداب بگیره، اون را میگن که من اسبقه فی وضوعه مثلا فلهو کذا. اون وقت از ماده اصلی همه سبقه، سبقه اون چیزی که به گلو آسونی میره پایین، کلوهنی امریا مثلا چیزه. اون وقت اون از کنم که سابق بهش میگن سوابق نعم، یعنی نعم فراوان. اینجا از کنز لغت زیرش نمیشته یعنی فراخ، سابق یعنی فراخ مثلا، یعنی روزیش فراخه. اینجوری من جمله فضل الواسه و منه سابق، فان کل ما نتعاطاه هرچه که ما عطا میکنیم او عطا میشویم او را، یعنی خداوند متعال که هرچه به ما عطا فرموده من افعالنا مستندون الى جوارحنا، یعنی مستند به جوارح ماست، یعنی به وسیله دست و پا و گوشینا و قدرتنا و ارادتنا و سایر اسباب حرکاتنا و هیه به اصرها مستندتون الى جوده، همه اینا مستند به جود پروردگاره و مستفادتون من نعمه از نعمه پروردگار. و کذالک ما یستر عنا من الشکر و سایر العبادات نعمتون منه تعالی، اینا هم از جانب پروردگار متعال نعمته. فکیف نقابل نعمته و به نعمته، چگونه میشد این نعمه جزئیه را با اون نعمه سابقه مقابله کرد. و قد روی این هذا الخاطر خطر لداود علیه السلام، این خاطره که نمیتواند از عهده شکرش بیرون بیاد برای دو نفر از انبیا میفهمان این معنا خطور کرده، یکی برای حضرت داوود یکی برای حضرت موسی که قبل از داوود بوده. فقال یا رب کیف اشکرک و انا لا استطیع ان اشکرک، در روایات در خطاب شد به موسی که یا موسی شکر بکن حق شکر مرا. عرض کرد ای خدا من چگونه شکر حق شکر تو را به جا بیارم، و حالا که هر شکری یک نعمت ثانیه ایست و نعمت ثانیه شکر ثانی لازم داره، من نمیتونم. خدا فهمود همین اندازه که اقرار کردی نمیتونی، این حق شکر منه، این هم حق شکر منه. میفهمان که و کذال موسی علیه السلام فقال یا رب کیف اشکرک که و انا لا استطیع ان اشکرک الا به نعمت ثانیت من نعمک. و فی روایت اخرى و حال آنکه، در روایت دیگه اینجوره، و حال آنکه و شکری لکه نعمت اخرى توجب، این نعمت دیگر علیه بر من اشکر لکه موجب میشه و شکر برای تو را. فاوحى الله تعالی الیه اذا عرفت هذا، خدا وحی کرد که وقتی که شناختی که نمیتونی مرا شکر بکنی فقط شکرتنی. و فی خبر آخره اذا عرفت ان النعم مني فقط رضیت بذلک من، راضی شدم که تو بدانی که نعمت ها از جانب پروردگار است. صلی الله علی محمد و آله و سلم.